بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخنمون پیرامون حب جاه و مقام هست، ریاست طلبی. این هم یکی از اخلاقهای زشتی است که گاهی برای انسان متصوره. حب جاه و مقام یکی از آثار بحث ریا و خلوصه. بحث گذشته ما که پیرامون ریا و خلوص بود، گاهی شخص ریاکاری او به خاطر حب جاه و مقامه، یعنی عملش رو میخواد نشون دیگران بده ریا میکنه. برای چی؟ هدفش رسیدن به یک ریاسته. لذا هدف از ریا گاهی رسیدن به یک مقام و موقعیته. گاهی وقتا ممکنه این نباشه. خب هدف اگر این بود، هدف به وجود ذهنی مقدمه، به وجود خارجی مؤخره. یعنی شخص ریاکار تا نماز ریایی رو نخونده، هدف از این که میخواد نماز ریایی بخونه چیه؟ میخواد به اون موقعیت بعدی برسه. اون موقعیت بعدی تو ذهنشه. این هم میگن وجود ذهنی. اون هدف رسیدن به ریاست تا تو وجود ذهنیه، مقدمه بر ریاست. یعنی هنوز نماز نخونده، اول هدفه تو ذهنشه. اون هدف رو تو ذهنش آماده میکنه، تحریکش میکنه، به حرکتش میاندازه که اگه میخوای به موقعیتی برسی، تو دلهای مردم جا بگیری، موقعیت پیدا بکنی، راش اینه که بری نماز ریایی بخونی. پس اول هدف تو وجود ذهنیه، بعد مرحله دوم اینه که میاد وایمسه ریا میکنه، بعد از ریا مرحله سوم همون هدف است اما به وجود خارجیش. یعنی مجدداً بعد از این ریایی که کرد، اون ریاسته رو پیدا میکنه. منطقه دیگه اون ریاسته تو ذهن دیگه نیست، تو دلهای مردمه. علایال میخوام عرض کنم بحث ریا یه ارتباط تنگاتنگی با بحث حب جاه و مقام داره. لذا شایسته از همینجا به دنبال بحث ریا و خلوصی که قبلا داشتیم، الان دیگه بحث حب جاه و مقام رو معنا بکنی و وارد این بشی. اتفاقا این هم از بحثای خیلی شیرینه تو صحبتهای اخلاقیه. امروز در ابتدا معنا کنیم مثلا حب جاه و مقام چیه، و بعد هم چند تا نکته هست پیرامون همین بحث میخوام خدمتون بگم. عوامل حب جاه و مقام عاملش چیه، و ارتباط حب جاه و مقام با حب مال و تفاوتش چیه. هفت تفاوت بحث امروز ما فعلا پیرامون این چند نکته هست. اما تعریف او تعریف ساده است، در حالی که ساده است این مقدار هم مشکله. جاه و مقام رو وقتی میگیم حب جاه و مقام در وجود شخصه، تعریفشو اینطور میگیم: اراده تسخیر دلهای مردم به به غرض دنیایی و شخصی. این چند کلمه رو روش یه مقدار صحبت بکنم. اول گفتیم اراده. اراده منظور همون تصمیمیه که تو ذهن خود شخصه، که اسمشو گذاشیم حب. حب به جاه و مقام. حب غیر از وجود جاه و مقامه. یا میگیم وجود جاه یعنی یه کسی فعلا رئیس مثلا فلان اداره است، این وجود داره، مقام براش موجوده، اما حب ممکن است توش نباشه. حب به جاه یه بحث اخلاقیه که انسان تو دلش حریص به اینه که به یه موقعیتی برسه. لذا تو تعریف گفتیم اراده تسخیر دلهای مردمی. اراده منظور همینه که شخص تصمیم داره که برسه به یک جاه و مقامی، اما نگفتیم وجود جاه و مقام. وجود ممکنه باشه، ممکنه نباشه. حتی ممکنه کسی هیچ مقام موقعیتی هم نداره، اما اتفاقا تو وجودش به شدت حب به جاه و مقام هست. می گفتن این کسی رأی نمی آورد، اون وقت می گفت من چرا خودمو نماینده مجلس شورای اسلامی بکنم؟ من میرم خودمو کاندیدای برای ریاست جمهوری میکنم، که وقتی رأی نیاوردم مردم بگن که این همونه که کنه ریاست جمهوری بود، چون ریاست جمهوری موقعیتش بالاتر از نمایندگی مجلسه. گاهی اینه که شخص اصلا خود اون پست و مقام براش وجود نداره، اما تو وجودش به شدت حرص برای رسیدن به او هست. عکسش هم هست، یه کسیش ممکنه تو همون موقعیت ریاست جمهوری اون نمایندگی مجلس به اون موقعیت رسیده، اما تو وجودش که مراجعه میکنه میبینه همچین حبی وجود نداره. به اصطلاح علم منطق عام و خاص منوجس ارتباط بین اینها. نمیشه گفت هر کس پست و مقام داره پس حبم داره، یا هر کی نداره پست و مقام پس حب به جاه و مقامم نداره. اینطوری نیست. لذا باید حواسمون رو جمع بکنیم به این که الان ممکنه من موقعیت ندارم، اما اون محبت تو دلم مستتره و داره من رو تحریک میکنه به سمت به دست آوردن او. بعدم ممکنه به مقام نرسم، اما اون تلاش، اون محبت تو وجود من خلاصه یک عیب برای منه. این نکته اول بود که تو تعریف گفتیم اراده، یعنی تصمیم شخص اینه. نکته دوم تو تعریف گفتیم تسخیر دلهای مردمه، و این هدف از رسیدن به پست و مقام همینه. میگه دلهای مردم رو میخوام مرید خودم بکنم، توجه مردم به سمت من باشه. پس تو پست و مقام شخص دنبال اینه، تسخیر دل مردم. نکته یه سوم گفتیم برای غرض شخصی و دنیایی. منظورمون اینه که گاهی میشه شخص به یک پست و مقامی میرسه، اما غرضش احقاق حق انجام وظیفه هست، اون دیگه اشکالی نداره. تحصیل مقام برای کسی که غرض شخصی نداره، غرض دنیایی نداره، بلکه غرض خدمت به مردم داره، غرض آخرتی داره، این دیگه اشکالی نداره. امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه به حکومت ظاهری رسیدن، این که میگم حکومت ظاهری چون امام همیشه امامن، چه مردم بهشون مراجعه بکنن چه نکنن، مراجعه مردم که امامت به امام نمیده، که امامت رو حضرت از پروردگار گرفته بودن. متو مردم 25 سال نخواستن مراجعه به امام نکردن، بعد 25 سال مراجعه کردن. وقت تو اون موقعیتی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن، یه موقعی رؤسای قبائل و فرماندهان لشکر از جای مختلف اینا اومده بودن میخواستن امام رو زیارت بکنند. حضرت داخل خیمه بودن. ابن عباس اومد که ببینه که موقعیت در چه حالیه، آیا میتونن بزرگان بیان خدمت امام یا نه. تا وارد شد دید حضرت دارن لنگه یک کفششون رو دارن تعمیر میکنن. خیلی ابن عباس تعجب کرد، گفت امام با اون موقعیتشون بزرگان اومدن میخوان آقا رو زیارت کنن، امام میشستن کفش خودشون نم با دست خودشون دارن وصله میزنن. جوری بود که بالاخره اظهار کرد، خیلی تعجب کرده بود. امام وقتی دیدن خیلی تعجب کرده فهمدن این لنگه کفش چند میارزه. ابن عباس هم یه نگاهی کرد گفت هیچ، حقیقتاً هیچ ارزش نداشت چون یه تا کفش بود. حتی کفش اگه دوتاش کنار هم باشه ممکنه یه قیمت خیلی کمی، اونم کفش پاره. حضرت یه دونه رو نشونشن گفت این چقدر پیش تو ارزش داره؟ گفت هیچ. وقت امام فرمودن این ریاستی که من بر شما دارم در نزد من از این کفش ارزشش کم داره، من اصلا اینا براش ارزش قائل نیستم. بعد یه استثناء زدن فهمدن مگر اینکه تو این حکومتم بتوانم حق مظلومی رو زنده بکنم به دستش برسونم، اون برام ارزش داره و الا نه دیگه. خود نفس حکومت برام هیچ ارزش نداره، ولی خدا اینه. ما تو بزرگان دین ما این رو ما زیاد میبینیم، تو اولیاء خدا خیلی میبینیم، اما تو دنیا هیچ جا دیگه نظیر نداره. ما همین امروز دنیا رو که نگاه بکنید میبینید اینایی که یه موقعیت های دعالا رئیس جمهور هستندم فلانه، اینا خیلی به شدت علاقمند به بحث حاکمیتشونن. حاکمیتشون که تموم میشد خیلی تلاش میکنه که مجدداً بتونه به اون پست و مقام برسه، حالا از هر راهی که میدونه، پول خرج بکنه، تبلیغات بکنه، تلاش میکنن. ولیکن تنها جایی که همچین چیزی وجود نداره تو مباحث دینیه. علمای دین اونم شیعه، فقط تو تشیعی که این بحثای اخلاقی هم چون مطرح میشه و میبینید اینطور نیست. الان امروزه تنها کسی رو که شما میتونید مثال بزنید برای این نکته رهبر معظم انقلاب، بالاترین موقعیت تو دنیا رو ایشون داره، یعنی از رئیس جمهور آمریکا تا جای دیگه بگیرید اونا نفوذی ندارن. اگه بخوان درصد حساب بکنن، بالاترین شخص که الان امروز موقعیت ظاهری داره و دلها و قلبها به سمت اوه و تا حد جانفشانی حاضرن جانشون افراد در راه او تقدیم میکنن رهبر معظم. در این حال جلسه ای که ما خدمتشون بودیم همه مسئولین هم جمع بودن از سراسر کشور، یکی از فرمایشاتشون این بود، فرمودن من این موقعیت رهبری رو که دارم تو وجود من هیچ ارزش براش قائل نیست. بعدم گفتن تو جلسه هستن کسانی که میدونن من چی دارم میگم، میشناسن من. گفتن تو وجود من هیچ ارزش برای موقعیت رهبری هیچی قائل نیستم. بعد فرمودن اما الان که وظیفه‌ای بر دوشم گذاشته شده محکمی را ایستادم و عمل میکنم به وظیفه، کوتاهی نمیکنم. که همون وقت که گفتن ارزش خالصاً ما هم تو نگران بودیم یه وقت چیز دیگه دنبالش نخوان بفهمم، دیدم نه، با قوت فرمودن که ما فعلا وظیفه ای رو که بر دوشم گذاشته شده محکم ایستادم و عمل میکنم. بعدم آیه رو خوندن که خلاصه بعضت داوود گفته شد که محکم بگیر آنچه رو که ما بهت دادیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی، یه موقعیشون فرموده بودن من مرتب به رهبر معظم دعا میکنم که مبادا یه روز ایشون بیان بگن من خسته شدم دیگه نمیتونم ادامه بدم، یکی دیگه بیاد. بعد گفتن اگه ایشون یه همچین حرف بزنن من میتونم کشور رو اداره بکنم. آقای آره ایشون تعبیرشون بود آقا ناصر، منظورش آیت الله عظما مکارم بود، آیا ایشون میتونن کشور رو اداره بکنن؟ کی میتونه اداره بکنه؟ گفتم کسی نیست، یعنی همون مراجع تقلید هم نمیتونن. بالاخره یک آگاهی میخواد، یه ظرافت هایی میخواد. لذا میگفتن من مرتب دعا میکنم به ایشون که یه وقت ایشون خسته نشن و نیان بگن من دیگه نمیتونم و کسی دیگه بیاد این کار انجام. علی حال لذت کار و افتخار کار به همینه که شخص تو عالی ترین مقام و موقعیت قرار گرفته اما تو درونش میگه من هیچ علاقه به اون ندارم. قبل از ایشونم امام بزرگوارمون خوشونم که دیگه همینطور بودن، اصلا هیچ توجهی به این موقعیت‌های ظاهری نداشتن. وقتی که یکی از رؤسای مخالف دولت یک کشوری این زندان بود، آزادش کردن بعد از سالها که از زندان در اومد، طرفداراش یک جمعی رو تشکیل دادن که ایشون بیاد اونجا سخنرانی بکنه. این همچی که اومد پشت تریبون قرار گرفت، جمعیت که دید اونچنان شهرت زده شد که دید این همه ما مشهور شدیم که چند سال زندان بودیم، این همه طرفدار پیدا کردیم، اونقدر ذوق زده شد که پشت تریبون سکته کرد افتاد مرد. اینو شما ملاحظه میکنید؟ حالا تازه این در قیاس با حضرت امام چیزی نیست. حضرت امام یادتونه دیگه وقتی میخواستن بیان ایران حدود 10 میلیون نفر فقط تو تهران به استقبال امام اجتماع کرده بودن. جمعیت 10 میلیون اصلا تهران به عمرش ندیده بود مگر باز تو رحلت حضرت امام، که اونم باز تخمین زدن گفتن حدود 10 میلیون جمعیت. یه جمعیت اینطوری. بعد اونم که نتونسته بودن دارن تهران، تو شهرهای خودشون همه دلها می تپید که امام دارن میان. یادمه که تلویزیون همه روشن کرده بودن، حتی تو محله ها تلویزیون گذاشته بودن، تو کوچه هایی که اینایی که تلویزیون نداشتن جمع شده بودن دورش و داشتن استماع کردن ببینن. خب حضرت امام داشتن تو هواپیما می بدن، خبرنگار فکر میکرد که حالا حضرت امام دستاپاشون رو گم کردن که دارن میرن ایران و بعد از سالها و این همه مرید دورشون جمع. و بهت پرسید چه حالتی دارید؟ خواست حالتشون امام توصیف بکنن که تو درونم چی میگذره. حضرت امام یه دستی به محاسنشون کشن و بمدن هیچ، که اصلا تعجب کرد خبرنگاره چیه این؟ هیچ. هیچ یعنی اون چیزی که تو میگی هیچ، ولی اون چیزی که وظیفه الهیمه چرا؟ وظیفه مستم میرم کارم انجام بدن. اما اون خیال میکرد که حالا این اجتماعی که مردم به استقبالشون اومدن رو امام تأثیر میذاره. بعد نشونه بعدش هم این بود که حضرت امام تو خود آبه ما رفتن گفتن خوابیدن استراحت کرد. آدمی که فکرش مشغول به این نکته مهمی اصلا استراحت میتونه بکنه، خواب سرش میره. حضرت امام رفتن خیلی راحت گرفتن خوابیدن. خود آبه ما در معرض تیراندازی و سقوط بود اصلا. خیلی ها احتمال اینا میدادن که دشمن کاری بکنه، بالاخره هواپیما رو به سرش میگذاره، میگه هواپیما رو میزنیم و دشمن خلاصه فکر بعدش رو نکرده بود. اگه میدونست که چنین اوضاعی تا حالا برش بیاد یقینا اون هواپیما رو زده بود. اما خب اون موقع زیاد حساس باز نبودن، نمیدونستن و خدای متعال اینها رو کورشون کرده بود، کرشون کرده بود، اصلا نمیفهمیدن. الانش هم نمیفهمن. الانش هم وقتی میرید یک کارهای بچگونه میکنن، حمله‌ای که به عراق کردن، خب هر سیاستمداری میفهمیدی کار اشتباهه. چی تو این سیاستمدار آمریکا نفهمیدن؟ اصلا انسان تعجب میکنه که حالا توش موندن که وایسیم تو عراق، روز به روز داریم ذلیل‌تر میشیم و داره موقعیتمون تو دنیا از دست میره. مردم عراق هم با ذلت دارن ما رو بیرون میکنن، میگن نمیخوایمتون برید، شما اشغالگرید، از لفظ اشغالگری هم خیلی میترسن. از اون طرف میگن صحنه رو خالی بکنیم بیان بیرون، بلافاصله جاش حکومتی مثل حکومت ایران رو تجربه‌ای که دارن به وجود میاد، اونم نمیخوان توش مونده. یه بازی سیاسی که دو طرفش باختنه، همچین بنبست اینا تا حالا توش گیر نکرده بودن تو عمرشون. اما یادمونه که اون وقت که حمله میخواست بکنه به عراق، رهبر معظم با اون درایت و تیزبینی که داشتن فرمودن من نصیحت میکنم مسئول آمریکا رو که این کارو نکنید، اگر اومدید به اراده خودتون میاید، اما بعد به اراده خودتون بعد نمیگید، تصمیم با خودتون دیگه نیست، بیرونتون میکنن. اون موقع یه نفر اما تیزبینی اینه. علی ای حال میخوام اینو عرض بکنم، افتخاری که ما داریم اینه که اشخاصی فعلا زماندار نظام اسلامی ما و انقلاب ما هستن که در حالی که بالاترین موقعیت ظاهری و معنوی رو دارن اما دلبستن نیستن. و مشابهش نظام اینه کسان دیگه که یه موقعیت خیلی کمی دارن اما خب همچین دلبسته به او هستن که نمیتونن به هیچ وجه از او جدا بشن. پس گفتیم به غایت دنیایی و شخصی، این نکته سوم این بود. حالا این مطالبی که عرض کردم رو از آیه 83 سوره قصص ما یه استفاده کوچکی که میخواییم بکنیم. بهترین آیهی که میشه برای مذمت حب جاه و مقام بهش تمسک کرد فکر میکنم همین آیه باشه. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. کلمه لا یریدون رو روش دقت کنید. فرمود ما بهشت رو برای کسانی گذاشتیم که تو دنیا اراده برتری جویی ندارن، اراده مقام و موقعیت و تسلط بر دیگران رو ندارند. لا یریدون، نفرمود تسلط ندارن، فرمود اراده تسلط ندارن. و عرض کردم کسی اراده تسلط نداره اما به طور طبیعی موقعیتی هم دستش اومده تسلط هم داره، او اشکال نداره. مثل خود اهل بیت علیهم السلام، اونا بالاترین موقعیت رو داشتن اما اراده تسلط و برتری جویی هم نداشت. قرآن کریم میفرماد ما بهشت رو برای اینا گذاشتیم که اراده علو تو کلشون نیست، اراده فساد نیست، اصلا فکر فساد تو ذهنشون نیست. خب آیه 15 و 16 سوره هود هم میشه بهش تمسک کرد. علت این که حالا این صحبت رو عرض میکنم اینه که کلمه یه جاه و مقام اصلا تو قرآن یک بار هم نیومده، لذا ابتداعا ممکنه یک شخص تو بحثای اخلاقی فکر کنه که هیچ آیهی تو این زمینه وجود نداره، در حالی که چرا؟ آیات زیادی پیرامون این بحث هست بدون اینکه اسم او باشه، مثل این آیه 83 قصص که خوندم یا آیه 15 و 16 سوره هود کلی می‌فرماد من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها. ببینید این اراده باز اینجا اومده، کسانی که تصمیم دارن که به حیات دنیا برسن، به زینت دنیا برسن. حالا زینت های دنیا یه وقت خورد و خوراک، لباس، پول، یک شم ریاسته، تسلط بر دیگرانه. خب تا اینجا یه اشاره کردم، حالا آیه دیگری هم به ذهنم رسید، آیه که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، اونم باز همینطور، اونم نتیجه ریاست طلبی او بود که میگفت من پروردگار بزرگتر شماست، چون خواست بگه خدا بازم دارید، خدای کوچیکتر، اما خدا بزرگه که از هم بزرگتر منم. و این نتیجه همون حب ریاست طلبیش بود که فرعون هم تو این زمینه داشت. در توضیح بحث حب جاه و مقام این نکته رو عرض بکنم که گاهی انسان ریاضت میکشه خودشو در بحث انجام واجبات و ترک محرمات قانع میکنه. آدمایی هستن که تقوا رو سعی میکنه تو ظاهر خودش رعایت بکنه، چشمش گناه نکنه، زبانش گناه نکنه، تکالیفی که خداوند گفته اینا رو انجام بده، خب موفق هم هست. ولی کن وقتی شخص نفسش رو کاملا مهار کرد و دیگه نگذاش این نفسش بخواد شهوترانی بکنه، بخواد عصبانی بشه، بخواد تعدی بکنه، وقتی نفسش رو خوب مراقبت کرد، تازه بحث ریاست طلبی توی زنده میشه. و اون چیه؟ وقتی که میده ظاهرش دیگه معصیت نمی کنه دیگه، همش داره بندگی خدا رو میکنه، وقت رو میارد به بحث دیگه و اون چیه؟ میگه خب من اظهار میکنم اطاعت و بندگی خودم رو، خوبی های خودم رو، تا این باعث بشه که تو دلهای مردم جا بگیرم. همون طاعتی که دارم انجام میدم دیگه، معصیت که نمی کنم که، همون بندگی خدا رو که دارم انجام میدم، این رو سعی میکنم علنیش بکنم تا مردم ببینن، یه عده‌ای هم خبردار بشن و باریکلا به من بگن، نفوذ تو دلها پیدا بکنم، احترام به من بگذارن، تو معاملات ملاحظه من رو بکنن، تو رفت و شدها من رو مقدم بیندازن، تو اسم من رو میخوان ببرن بزرگ یاد بکنن، جلوی پام بلند میشن، همه مثلا برام کف میزنن یا هورم کشن برام. بالاخره هر کسی به حسب خودش این نوع تعظیم و تواضع دیگران رو، تسلیم و انقیاد مردم رو که در واقع این تسلیم دله، این رو براش خیلی اهمیت قائله. لذا اون وقت که شخص هیچی گناه نمی کنه و افتاده تو مسیر بندگی، ممکنه دچار حب جاه و مقام بشه، یعنی داره همه تکالیفش انجام میده، کارهای حرام هم همشو ترک میکنه. خیلی خوب، حالا میاد همون تکالیف که داره انجام میده دو به رخ مردم میکشه تا تو دل مردم موقعیتی پیدا بکنه. اینه که حالا روایتشو بعدا براتون میخونم که فرمود آخر چیزی که انسانهای صالح میتونن از دلشون بیرون بکنن حب جاه و مقامه. چیزای دیگه رو زودتر انسان از خودش بیرون میکنه، چون مثلا غضب باعث میشه انسان گاهی گناه میکنه، تو عصبانیت و یا توهین به یک کسی میکنه، دست رازی میکنه، یه وقت چاقو برمیداره یکی رو میکشه، بالاخره گناه میکنه. آدمی که گناه میکنه اولین کاری که بهش دستور میدن اینه که جلو خودو بگی گناه نکن. خیلی خوب، سعی میکنه دیگه گناه نکنه. اون که غیبت میکنه سعی میکنه دیگه غیبت نکنه. اون که چشمش هرز میره سعی میکنه چشمشو، و همینطور خوب که دقت کرد دیگه گناه نکرد، آفت ریاست ممکنه حالا دوچارش بشه. چون آفت ریاست تو بندگی میاد. اما وقتی داره خوب نماز میخونه، خوب تهجد میکنه، خوب عبادت انجام میده، این خوبیا رو به رخ مردم میکشه، میگه که یه کار دو کار میکنیم، هم وظیفمون انجام میدیم، هم مردم هم ببینن تا باریکلا رو به ما بلند بگن. این یکی از مکرهای شیطانه که از لذتهای نفسم محسوب میشه. صحبت بعدی ما اینه که حب جاه و مقام شبیه حب مال هست، و همونطوری که افراد گاهی مال رو دوست دارن، گاهی حب جاه و ریاست رو تو دلشون احساس میکنن. و هم مال و هم ریاست دو تا رکن بزرگ از نعمت‌های الهی است تو دنیا، از لذت‌هایی که اشخاص میبرن، خیلی هم ازش لذت میبرن، یکی بحث مال نعمت الهیه، یکی هم بحث ریاسته، این هم یه نعمت الهیه، منطور نعمتیست که انسان میتونه از هر دوش سوء استفاده بکنه، هم از مال و هم از پست و مقام. چیزی که از گاهی افراط دیده میشه، یعنی این میبینه شخص پول رو نه به خاطر رسیدن به اغراض دنیایی دوست داره، میبینه بیش از اینه، چون خود پول که قابل استفاده که نیست، که پول رو نمیشه انسان بخوره، نمیشه تو پول برد بخوابه، نمیتونه با پول مثلا لباس درست بکنه، این که نمیشه، که پول واسطه است برای اینکه به کمک پول به اغراض بعدی برسه. مثلا میخواد مسکن تهیه کنه، پول که داره با پولش میره مسکن رو تهیه میکنه، لباس میخواد با پول لباس رو تهیه میکنه. در واقع پول خودش مقصد آخر نیست، واسطه هست. ولی کن گاهی انسان میبینه که بیش از این حب پول تو وجودشه، یعنی مقدار نیازش برطرف میشه، اما این دو سه برابر حب مال داره، این میخواد بیشتر، بیشتر از نیازش. این بیشترش دیگه مال چیه؟ در حالی که نیازم نداره. این حب مال گاهی حرص افراطی توش وجود داره، به خصوص کسانی که سنشون میره بالا، این حب درشون تشدید میشه و روایت هم داره. البته کسی که با مباحث مذهبی آشنا باشه اینطور نیست، اون به عکسه، ولی که اونایی که با مجالس مذهبی، با بحثای اخلاقی آشنا نیستن، همیشه اینطوریه که هرچه زمان عمرش میره بالاتر و به مرگ نزدیکتر میرسه، نیازش به دنیا کمتر میشه. غالبا دیگه تو اون زمان ها، حالا مگه چند سال دیگه میخواد عمر بکنه، دیگه مدتش کم میشه دیگه. از اون طرف خونش هم تهیه کرده، اسم که تو جوانی بیا خونه رو تهیه کردیم، ماشین میخواستیم تهیه شد، ازدواج میخواستیم، معمولا دیگه نیازش فقط به نیاز خورد و خوراک مصرفی شبانه روزشه. اما وقتی به دلش مراجعه میکنه، میگه چند برابر تو ایام جوانیش حریص به اندوخته های مالیشه. یعنی تو جوانیش اگه مثال میزنم 1,000,000 داشت، حاضر بود شب قدری پیش میاد مثلا یه مبلغشو بده، نصفشو سلشو میداد برای فقرا، کمک میکرد، کار خیر میکرد. اما الان که پیر شده، کمترم به پول نیاز داره، 100 برابر اونم پول داره، الان یعنی 100,000,000 داره، اما حاضر نیست سلسشو دیگه بده. اون موقع 1,000,000 بود سلسشو میداد، الان 100,000,000 حاضر نیست سلسشو بده. هرچند به خودش مراجعه میکنه، این چیه؟ این یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان. انسان پیر میشه، اما دو تا صفت توش هی جوان میشه. یکی رو فهمدن خلاصه حرص و یکی هم بحث حب مال. اون داستان هارون رشید هم شنیدید که هارون یه روز هوس کرد، گفت کسی از خود پیغمبر رو مستقیم دیده باشه، عمرش طولانی باشه که هنوز زنده باشه. گفتن یه نفرست، یه پیره مرد، رفتن 150-60 سالش قاعدتاً بوده، اسمر که بوده، رفتن توی ثبت گذاشتن، چون نمیتونست راه بره. آبا ثبت آوردندش پیش هارون، و هارون گفت که ها بگو ببینم، خودت مستقیم از پیغمبر حدیث شنیدی، بی واسطه برام بگو. و همین حدیث یشیب ابن آدم رو خوند، که انسان پیر میشه اما صفت توی زنده میشه، الحرص و طول العمل. این حالا تو ذهنم اومد، آرزوهای طولانی، یکم حرص. هارون دستو داد یه هدیه خوبی بهش دادند و عذرخواهی کرد که زحمت براش شده و دادند و گفت برش کردیم ببریدش. وقتی سبد رو میبردن، به حاملین سبد گفت که منو برگرد، من یه کار دیگه با هارون دارم. اینا برش کردن و بردنش پیش هارون، و به هارون گفت که این برنامه امروز فقط مال امسال بود یا سالهای آینده دوباره من صدا میزنی خودم آماده کنم برای حدیثای دیگه. تا اینا هاروشن یه نگاهی تو قیافش کرد و گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفته. تو این وضع پیریش هرسی که تو وجودشه برای سالهای آیندهش فکر میکرد. خب میخوام اینو عرض کنم، چی میشه که گاهی انسان مازاد بر مال رو حریصه؟ تو خب به جاه و مقام هم همینطوره. خب به جاه و مقام گاهی تو محدوده ایست که شخص داره زندگی میکنه، اما گاهی وقتا دلش میخواد مشهور بشه توی مکانهایی که اصلا نمیخوادم اونجا بره، اصلا ربطی با اونجا نداره، اونایی کشور دیگه هستن، اما بازم این حبه تو وجودش میگه دلم خواد اونجا هم طرفدارم باشه، اونجا هم مرا بشناسن، اسمم سر زبانها باشه، در حال که من تا آخر عمرم اصلا ممکنه اونجا پاما نگذارم، استفاده ازشون نمی کنم. این چیه این؟ حالا یه وقتی که تو شهر خودم میگم اگر مشهور باشم هر جا میرم دورم رو میگیرن، طرفداری ازم میکنن، کمکم میکنن، اما دیگه چرا این حب به جاه مقام رفته نسبت به یه جای دیگه که به دردم نمیخوره؟ این علتش چیه؟ بزرگان دو تا علت ریشه یابی کردن، یکی علت روشن و جلی هست، یکی هم علت خفیه، یعنی یه مقدار مخفی، انسان باید خیلی دقت بکنه. و علت جلی رو روانشناس هم ممکنه زود بفهمه، اما علت خفی رو نه، اینا چیزی که فقط تو بحث‌های اخلاقی مطرحه. علت جلی اینه، میگن علت این که حالا پول بیشتری میخواد اینه که ممکنه آینده یه وقت شخص به اون محتاج بشه، مثلا این که ممکنه این پول الان تو سن پیری این پولی که داره ممکنه یه وقت از دستش بره، اگه پول کم باشه خلاصه دوز بیاد مثلا سرقت بکنه، نتیجه میشه محتاج به غیر میشه. گاهی این فکرا باعث میشه ترس دارد که یه مرتبه دوره محتاج بشه، یه بیماری پیدا بکنه تو سن پیری، بالاخره امکانش هم زیاده، یه معالجه چند میلیون تومان پولشه، خلاصه این که بیشتر از نیاز مصرفیش پول داره جمع میکنه، یه مقدارش مال این ترسه. به قول کسی میگه بر روز مبادا، که من گفتم اگه روز مبادا است که دیگه مبادا که پول نمیخواد، روز بادا باید باشه، اینا اشتباه میگه بر روز مبادا، بر روز بادا میخواد که امکان دارد یه روز اتفاق بیفته، مریض بشه، یه مشکل چیز بشه و نیاز به همین پول پیدا بکنه. یا تو بحث ریاست ممکنه یه روز بالاخره یه سفری براش به وجود بیاد، مثلا رئیس جمهور بالاخره یه پاش میفته تو هم کشورها میره، دلش میخواد که نامش تو اونجا هم سر زبانها باشه، مشهور باشه، چی باشه. گاهی اینه که میگه دیگه من میرم اونجا، ترس از این دارم که من رو نشناسن و کمکم نکنن. خب این دلیل دلیل واضحیه که اگه واقعا اینطوره، خب این خوف باعث میشه که بیش از نیازش پول جمع میکنه یا بیش از نیازش خب به جاه و مقام در وجودشه. این بحث بیش از نیاز با توکل به پروردگار البته مسئله حل میشه، یعنی اگر شخص تو همه حالتها خدا رو وکیل خودش بکنه، اعتماد به پروردگار بکنه، اصلا این نگرانی هم از دلش برطرف میشه. و اما عامل دوم که عامل مخفی هست که باعث میشه انسان بیش از نیازش دنبال ریاست طلبیه یا دنبال جاه و مقام، اینه که میگن انسان روحش میدونید از پروردگاره، قل روح من امر ربی، لذا یه صفت خدایی خلاصه تو وجود انسان، یه لنگش تو وجود انسان هست. اون صفت خدایی صفت کبر، بزرگیست، کبریایی، که به خداوند میبرازه، یک از صفات و اصلا متکبره، به انسان نمیبرازه، اما خب انسانم خلاصه یه حالت اینطوری داره، صفت کبر، صفت عزتمندی، صفت علو، استعلا و برتری بر دیگران. تو وجود انسان این حالت هست که دلش ماد برتری نسبت به دیگران داشته باشه. در کنار این صفت سه تا صفت دیگه هم البته هست. یکی صفت بهیمیت، صفت حیوانی، مثل خوردن و حریص به خوردن و آشامیدن و نمیدونم نکاح و تفریح و این چیزا، حالت حیوانیه. یکی هم صفت سبوعیت، اینم تو وجود انسان هست، صفت درندگیه که میخواد حمله بکنه، هر کس منافعشو در خطر میذاره میخواد یه ضربه بهش بزنه، توهین بهش بکنه، تا حدی که حتی بتونه دیگه که بکشه، جلو پاش بلند بکنه. یکی هم صفت شیطانیته که منظور صفت مکر و حیله است، اینم تو وجود انسان هست که میشینه نقش ریزی میکنه برای که یک کسی رو گرفتار بکنه، حالا یا ضرر بهش بزنه یا منفعتی ازش بگیره. مثلا تو معاملات نقش ریزی میکنه چطوری جنس معیوب رو بتونه قالب بکنه به مشتری. و به قول یک کسی گفت که گنجشک چه قناری، خلاصه قالب میکنه میده به مشتری. خب این صفت هم تو وجود انسانه. چهار تا صفت هست پس تو وجود. یکی صفت ربانیته، یکی صفت حیوانیته، سوم صفت غضبیت و اون سبوعیته، و چهارم هم صفت مکر و شیطانیه. این چهار تا حالت با هم تو وجود انسان هست، منتها انسان تو مبارزه باید سعی کنه این صفات رو تعدیل بکنه و یه وقت اضافه تر یک کدوم نشه، یک کدوم کمتر نشه. تو بحث صفت ربوبیت که الان بحث ما هست، میرسه به حب جاه و مقام، میخوام ریشیابی کنیم ببینید چیه تو روح انسان، از کجا میرسه به این نکته. وقتی انسان اون صفت تو وجودشه، دلش میخواد که حالت خدایی پیدا بکنه، یعنی همونطور که خدای متعال مسلط بر کل جهانه، اینم میخواد حالت خدایی پیدا بکنه. حالت خدایی چیه؟ حالت خدایی کاملترینش اینه که جهان مخلوق اوست. این کاملترینش اینه. انسان وقتی تو این وادی میخواد وارد بشه، بلد این عرضه نداره و نمیتونه. اگه میتونست وارد این قسم میشد، یعنی یه کاری میکرد، یه موجود رو خلق میکرد، اما خب نمیتونه. اینجا که میرسه میلد عرضه نداره، لذا وای میسه. نه تنها حالا فکر نکنید حالا این پیش رفت میکنه 100 سال دیگه، نه، بحث خالقیت و بحثیست که فقط منحصر به پروردگاره و بعد هم معصومین علیه السلام به اذن پروردگار این کار انجام میدن، انبیای گذشته هم انجام میدادن که حضرت عیسی علیه السلام یه نمونشی که حضرت عیسی علیه السلام خلق کرد پرنده رو و قرآن کریم هم با صراط میگه خلق کرد. چون بعضیا اهل تسنن خیلی بدشون میاد که خالقیت رو به غیر خدا نسبت بدیم، در حالی که تو قرآن لفظ خالقیت اومده و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر، و حضرت عیسی میگه شما خلق کردی، خود خدا میفرماد. گل بود، از عیسی علیه السلام گلو یه پرنده جندارش کرد. این کارو بشر معمولی به هیچ وجه نمیتونه بکنه، خلق روح نمیتونه بکنه، کار خداییست. کاملترین کار ربوبیت اینه پس که وجود یک موجودی از من باشه. خب اینا هرچی فکر میکنم، این در حیطه قدرت من نیست، خداوند میکنه این کارو، حجتهای الهی هم به اذن پروردگار، چون میخوان معجزه نشون بدن، حضرت صالح شتر رو از داخل کوه کشیدن بیرون با بچه او. شتر نبود داخل کوه که، خلق کرد یه شتر آفرید کشیدش بیرون اومد بیرون. و معصومین علیه السلام که زیاد داریم دیگه، این خلق کردن تو زمان معصومین علیه السلام زیاد داریم، بیش از 1000 داستان کسی بخواد جمع آوری بکنه میتونه جمع کنه. امام رضا علیه السلام اون دوتا شیری که عکس بود رو پرده بود فرمودن بیاد بگیریدش فاجر. هیچ، دوتا عکس رو خلق کردن حضرت، دوتا شیر درنده آفریدن به اذن پروردگار و اومدن اون شخص خوردن، بعدم دوره گفتن برید، رفتن عکس شدن. خب وقتی انسان میبینه تو این محدوده نمیتونه قدم بگذاره، مایوس میشه، میفته تو مرحله دوم، یعنی اون شهوت، شهوت علو و برتری تو وجود انسان همینطور زنده است، خود کار خدایی بکنه، منتها خلق کردن و میند ارزشو نداره، میاد توی مرحله پایین‌تر، میاد کجا رو میتونه. مرحله دوم اینه که تغییر بده یه چیزی رو، تأثیر گذار باشه در یه چیزی. بشر میفته به فکر این تأثیر گذاری، هم تو بعضی جاها بشر میاد نمیتونه تأثیر بگذاره، مثل وجود خود پروردگار. بشر بخواد تو ذات پروردگار تأثیر بگذاره، اینه که میاد نمیتونه. یه جاهایی رو باز میبینید که امکانش هست اما مثلا دسترسی نداره، مثلا بعضی ستاره هستن خیلی دوره، دلش میخواد تأثیر گذار باشه اما از دستش خارجه. اما اگه یه جایی امکانش باشه، مثلا کره ماه رو که میبینید میتونه توش تصرف بکنه، فوری میبینید به فکر میفته. این همه حب جاه و مقامه، همه حب علوه که تو وجودش هنوز زنده است، میگه هر جا رو بتونم یه تسخیری بکنم، تأثیری توش بگذارم، میرم میگذارم، میره میگذارم. سومین تسخیری که بشر دنبالش هست تسخیر علمیه، یعنی بعضی چه هست که نمیتونه تسخیر وجودی داشته باشه، یعنی او رو هستی بش بده، روحش رو خلق بکنه، چیکار بکنه. اما میگه من اگر تسلط علمی داشته باشم برای اینکه این گیاه چطوری روش میکنه، تسلط علمی من مثل اینه که اون چیز در خدمت منه، مثل اینه که من اون رو خلقش کردم. البته درجه پایین‌ترشه دیگه. لذا بشر وقتی که نه رو درخت، رو فلان گیاه، رو فلان حیوان، رو خود بدن انسان نمیتونه تصرف بکنه، میفته تصرف علمی. هی بررسی میکنه که این بدن چطوری کار میکنه، فلان فلاتش، هی میخواد نکات دقیق تری از بدن انسان بفهمه، بعدم هی برخ میکشه، هی مطرح میکنه من کیم و من کیم. و دیشب پریشب بود دیدید یه کسی دکتر ایرانی بود، منم چرا رفته چین، خلاصه اونجا مدالی میگرفت و من اولین کسی هم که فلان عمل جراحی کردم، هی چند تو من خلاصه در ورد گفت. خب اینا باید یه معالجه جراحی دیگه هم بشن دیگه. دیدید مثلا میاد یه میکروب شناسایی میکنه، میگه من اول کسی هم که میکروب شناسایی کردم، بعدم میخواد حالا اسم گذاری بکنه چون سابقه نداشته، فامیلی خودش رو روش میگذاره. به خاطر چی؟ اون حب شهرته. در حالی که نمیدونه این میکروبی که کشف کرد یه میکروب بالاتر تو وجود خودش است و اون فامیلی خودش بود، خودش بود اصلا، میکروب خودش بود که نتونسته بود تشخیص بده که این حب شهرته صفت خیلی زشتیه تو وجودشه. اصلا نباید خودش اصلا بگه من کیم من. اینا تو تاریکی خوب میرخزن، اگه در محضر امام قرار بگیرن وقت میفهمد هیچی بلد نیست. همینا که ادعا میکنن دا. چون قرآن کریم به همه انسان ها میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میگه اصلا ما به شما علم ندادیم، به شما علم داده نشده، نه یکی دو تا، با میلیون ها انسان علومشون رو هم بریزن میگه علم به شما ندادیم، اصلا خیلی کم دادیم بهتون. اما وقتی به امام معصوم میرسه فرماد و کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما تمام چیزها رو تو امیرالمومنین علیه السلام جمع کردیم. کنار خورشید قرار بگیرن و اون ستاره اصلا دیده میشه یا نه؟ ما تو خورشید نیست، امام زمان علیه السلام غایبن. خیلی این ادعا میکنه من چی وقتی کنار امام قرار بگیره و امام می‌فرمودن که من به طرق آسمان‌ها عالم‌تر از طرق زمینی هم. شما فکر کنید بعد طرق زمین رو فقط ما همه چیو میدونم. چون اون وقت که خلق میشد جهان هستی، من ناظر بر خلقت جهان بودم و به اذن پروردگار خودم داشتم خلق میکردم. لذا همه چیو میدونم. و هی میگفتن سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من، میرم و از بینتون میرم. بعد میگید که چرا سوال نکردی. خب اینم یه مرحله. مرحله سوم تسلط علمیه. مرحله چهارم یه سری تسلط‌های تغییری و تبدیلیه. این که مثلا فرض کنیم میاد از معدن استخراج میکنه، تبدیلش میکنه به اورانیوم، آهن، چی به یه فلزات دیگه. اینم یه نوع در واقع تغییر و تبدیله که اشخاصی که دنبال جاه و مقام هستن دوست دارن یه تصرفی بکنه، اینا رو مسخر خودش بکنه و میکنند هم این کارو. حالا این تسخیری که میکنه، نمیخوام بگیم همش بده ها، تسخیرهای علمی خوبه، اون توجه دلو دارم میگم، اون خلقش بده که انسان دوست داره که خودشو برتر از دیگران ببینه و مسلط به دیگران باشه. این تغییر و تبدیل که گفتم گاهی تو جهانه که نتیجهش تحصیل ماله، گاهی اختم تغییر و تبدیل تو دلهای مردمه که نتیجهش خب به ریاست و ریاست طلبی رو مقابلش به دست میاره. ببینید این جنبندی ریشه یابی بحث خب به جاه و مقامه که ببینید از کجا انسان به اینجا میرسه. از اون ریشه ای که یک کسی میگفت که تمام انسان ها یه رگی از اون رگ فرعون تو وجودشونه. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، همه انسان ها یه رگی از این کلمه تو وجودشون هست. منتها حالا فرعون زورش رسیده بود، افراد با زور مسخر خودش کرده بود. این مثلا زورش میرسه به زن و بچهش، یکی دیگه زورش میرسه به یکی دیگه، تا میرسه به این که یکم مسئول آفتاب است دم دستشوی نشسته، تا میرید آفتاب بردم که اینا بر ندار اونا بر دار. حالا چه فهم میکنید اینا؟ اما دیگه حالا ریاست طلبیه دیگه، میگه اینا این آفتاب اونا بر دار، میخواد ریاستشو اعمال بکنه که من رئیسم اینجا و حق نداری اینا بر دار اونا بر دار. تو این دستشوی نرو، تو اون یکی برو. من میگه چه تو یکی میره دیگه. امروزه میبینید دارن یه سری تصرفاتی در جنین میکنن. البته نمیتونه جنین رو خلق بکنه، خلق که نمیتونه بکنه، اما نطفه آماده رو مثلا میذاره تو دستگاه، میذاره توی جای دیگه تا ببیند اون شرایط فراهم بشه بر روح رو خداوند خلق بکنه توش بدن. ولی روح رو که بشر نمیتونه خلق بکنه. اما بشر هر چی تونست از نظر علمی بره جلو، میبینید محدودیت برای خودش قائل نیست و اینا رو افتخار برای خودش میدونه. هی داره میره جلو ببینه میتونه تصرف تو یه جای دیگه بکنه. اما یه جای مثلا به ملک میرسه، میبینه ملائکه رو نمیتونه توش تصرف بکنه، توش وایساده. به اجنه میرسه، نمیتونه تصرف کنه، وایساده. اگه زورش میرسید که تو ملائکه و اجنه هم تصرف کنه، میکنه. خب این ریشه بحث عرض شود که حب جاه و مقام بود، خدمتون اشاره کردم. و اما بحث آخر ما اینه که تشابهی که بین حب جاه و مقام هست با حب مال چیه. تشابهش اینه که هر دو گفتم از رکنای مهم نعمتهای دنیاییه، از لذتهای بزرگی که شخص تو دنیا میبره. یکی بحث ماله، یکی هم بحث جاه و مقامه. اما هفت تفاوت یا هشت تفاوت، حالا اینکه میگم یا یه نکته است، هشت تفاوت میتونیم بین حب جاه و حب مال بگذاریم. تفاوت اول، با مال انسان مالک جسم یک کسی میشه. یک کسی مسخر خودش پول بهش میده، اجیرش میکنه، راننده تاکسی ها وادارش میکنه که برسونه به آخر خیابون، خیاطه رو وادارش میکنه که لباسو بدوزه، بنا رو وادارش میکنه که ساختمانو بسازه. خلاصه پول مالک شدن عین اشخاصه، ولیکن حب جاه و مقام مالکیتش مالکیت رو دلهای انسان هاست، تملیک قلوبه. این تفاوت اول. تفاوت دوم، هدف از اینا هم با هم فرق میکنه. اون کسی که پول جمع میکنه با پول هدفش اینه که میخواد برسه به منزل، ماشین، لباس، ازدواج و تفریحات دنیایی. اما با جاه و مقام نمیخواد به این نکته برسه. اون کسی که جاه و مقام داره هدفش تسخیر دلهاست، مردم رو مرید خودش بکنه. نکته سوم، آدم پولدار مالکیت بر انسانهاش قهری و زوریه، به طوری که اگر پول رو دیگه شل نکنه و ندهد به اون کارگره، کارگره دیگه وای میسه دیگه برش کار نمیکنه. تو وقتی پول میده وادارش میکنه کار بکنه، ولیکن مالکیت بر دلها که اسمشو جاه و مقام گذاشتیم اینطور نیست. اون صاحب جاه و مقام اون تو دلها جا داره و در واقع انسانهای آزاد را بنده خودش کرده. چهارم، مالی که انسان ثروتمند داره جا رو اشغال میکنه. بلکه یه مکانی، گاف صندوق، بانک، جا رو اشغال میکنه، محسوسه، با چشم دیده میشه، دیگران میتونن ببینن. اما خب به جاه و مقام اینطور نیست. خب به جاه و مقام نفوذ تو دلهاست و نفوذ تو دلها حتی یه نخم شما نمیبینید از شخص که وصف بشه تو دلها، نه نخس نه تانه، چی نیست، شخص به تنهاست. اما نفوذ معنوی داره تو دلهای هزاران نفر. تفاوت پنجم، مال در معرض از بین رفتن سن میشه، حالا یا در معرض سرقت شدنه یا در معرض چشم داشته انسانهای طماع، در معرض اینه که ظالمی بیاد ازش بگیره، پادشاهی یه وقت میاد اموالش رو تصرف میکنه. ولیکن مالکیت بر دلها جاه و مقام اینطوری نیست. مالکیت دلها تو خزینه دلهاست و خزینه قلوب قابل سرقت نیست. سارق نمیتونه بیاد دلها رو مسخر خودش بکنه و بدوزه، اینطور نمی. خزینه عقیده است دلها. ششم، با مال فقط تا محدوده‌ای که انسان پول خرج میکنه افراد رو وادار میکنه که در خدمت او باشن. اما توی شهر دیگه که پول اونجا خرج نکرده، توی روستای دیگه، توی کشور دیگه نه. در حالی که بحث مقام اینطوری نیست. مقام لحظه به لحظه رو به زیاد شدنه، بدون اینکه این پول بخواد خرج کنه، بدون اینکه بخواد کاری بکنه. چون خود اون واسطه ها مرتب میرن تعریف این شخص رو میکنن و طرف رو به قلوب دیگه منتقل میکنن، دلهای دیگه رو مشتاق این شخصش میکنن. پس محدوده مال و محدوده جاه و مقام خیلی با هم فرق داره. جاه مقام خیلی محدودش وسیع‌تره، ممکنه تا اقصا نقاط عالم هم بره، اما محدوده مال تا جایی که پول خلاصه شلش میکنه و پخش میکنه و خرج میکنه. نکته هفتم اینه که مال همیشه با جاه و مقام توأم نیست. ممکنه کسی پول داشته باشه اما هیچ موقعیتی نداره، حتی تو دل خانم خودش هم ازش نفرت دارن، چون آدم بخیلیه، آدم بد اخلاقیه. پول خیلی داره، موقعیت شأنی هیچی نداره، اینا ما خیلی داریم، اما عکسش اینطور نیست. تمام کسانی که جاه و مقام دارن موقعیت مالیش همراهشه. چرا؟ چون اون کسانی که مریدشن نه تنها پول حاضرن فدایه بکنن که جانشون هم حاضرن، اصلا خودشون هم وقف خدمتگذاری هم میکنن. لذا اینه که مال همیشه با جاه و مقام نیست، اما جاه و مقام همیشه توأم با مال هست. خب من بحثای دیگه هم مایل بودم امروز خدمتون بگم، اون بحث شهرت مذمومه و ممدوحه که اشاره کردم، اون دیگه حالا فرصت نیست، انشاءالله باشه جلسه آینده خدمتون عرض میکنم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. روز ضربت خوردن امیر المؤمنین علیه السلام، اگر با چشم دل نگاه کنید فرق نازنین آقا شکافته شده. آقا کنار اتاق در بستر بیماری استراحت میکنه، زخم و جراحت سمی که توسط شمشیر به بدن آقا وارد شده بود هی تأثیرش زیادتر میشد. فرزندان آقا دور بستر امام رو گرفتن، نگاه به چهره پدر میکنن، خیلی متأثر میشن. گاهی امام از هوش میرفتن، صدای گریه بلند میشن. وقتی آقا به هوش میومدن این دلهاشون آرامش پیدا میکرد، اما چهره امام خیلی زرد شده بود. گفتن یه دستمالی به پیشانی آقا بسته بودن، رنگ دستمالم زرد بود، اما چهره امامم اونقدر زرد شده بود که کاملا نمیشد درست تشخیص داد چهره رو از دستمال. توصیه‌هایی کردن به فرزندانشون تو همون حالت، توصیه‌هایی به قاتلشون کردن، توصیه کردن خوراک رو به او هم برسانن، مبادا در خوراک از او کم بگذارن. سفارش ابن ملجم رو می کردن، سفارش های دیگری داشتن که اینها در تاریخ بعضی ثبت و ضبط شده. اما امروز یه جمله بگم، یه سفارشی به ابوالفضل العباس علیه السلام جان کرده. عباس ایاک و انتشرب الماء و اخوک الحسین و عطشانا، مبادا یه روزی آب به یا شامی در حالی که برادرت حسین تشنه باشه. فکر میکنم حضرت ابوالفضل علیه السلام تو مدت عمرشون همیشه این ملاحظه رو میکرده، در حالی که رسم اینه دو تا برادر که تشنه هستن اول برادر کوچکتر میگن آب بیاشم. اما میدونید این وصیت کجا کاملا ظاهر شد؟ روز عاشورا وقتی آقا وارد شریعه آب شده، دشمن جرأت نمیکرد جلو بیان، اما از دور همه نگران بودن اگه آقا آب به یاشان من قدرت بر جنگیدن پیدا میکنه. دیدن آقا آب را آوردن تو نزدیک دهان مبارک، اما یه وقت آب را به روی آب ریخته، به یاد آتش برادرشون افتاده، شایدم به یاد همین وصیت افتاده. صدا زدم به خدا قسم آب نمی چشم، یعنی حتی داخل دهانم هم آب نمی کنم، در حالی که مولا و سید من حسین تشنه باشه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء